أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. و اهل بیته الاطیبین الانجبین، سیما بقیت الله فی العالمین، بهم نتولا بمن اعدائهم نتبرعو الالله. مقدم شما مهمانان گرامی، برادران و خواهران حوزوی و دانشگاهی و عزیزان فرهنگی و اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران و ریاست محترم اون شورا رو گرامی می‌داریم. از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم به همه شما خیر و فلاح و سعادت و سیادت دنیا و آخرت مرحمت کند. بحث‌های روز پنجشنبه بخشی مربوط به شرح نهج البلاغه امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود، بخشی هم به مسائل اخلاقی وابسته بود. چون کلمات نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام گاهی مربوط به جهانبینی و خلقت آسمان و زمین یا تشریح احکام یا جریان‌های خصوصی است، گاهی هم به مسائل اخلاقی مرتبط است. اون بخش هایی از سخنان حضرت چه سبقه اخلاقی دارد، بحث های اخلاقی اون جلسه را به خودش اختصاص میدهد. دیگه هم شرح نهج البلاغه باشد هم مسائل اخلاقی، اینطور نیست. اما اون کلمات یا اون نام ها یا اون خطبه هایی که مسائل اخلاقی در اونها مطرح نشود، در کنار حل و شرح اون جمله ها مسائل اخلاقی هم مطرح میشه. این کلام نورانی حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه که به عنوان کلام 226 هست، مسائل اخلاقی رو هم در بر دارد. مطلب دیگه این که مرحوم سید رضی رضوان الله علیه کرمات نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام را تقطیع کردن. گاهی خطبه یا کلامی که مثلا 5 صفحه است، 6 صفحه است، ایشون انتخاب کرده 5-6 سطرشون نقل کرده. گاهی کلماتی که مربوط به یک سخنرانی است در خطبه دیگر نقل کرده. این طور نیست که همه اون چرا که سید رضی نقل کرد یک جا حضرت فرموده باشد. این کلام 226 بخشی از کلمات نورانی حضرت است به عنوان خطبه بالغه. این خطبه را حضرت بعد اینکه از بصره وارد کوفه شدن ایراد کردند. این خطبه چند صفحه است، تقریبا یک صفحه و نصف رو مرحوم سید رضی نقل کرده. چون نهج البلاغه کتاب حدیث نیست، نهج البلاغه است، یعنی اون جمله های آهنگینی که بلاغتش بیشتر، فصاحتش بیشتر است، اونا رو انتخاب کرده. و اگر کتاب حدیث بود نظیر کافی کلینی یا من لا یحضر مرحوم صدوق همه حدیث را یک جا ذکر می‌کردند. چون قصدش نقل اون جمله‌های آهنگین و افصح و ابلغ بود، این کتاب به نام نهج البلاغه نام گرفت و کتاب حدیث به اون صورت نیست، لذا انتخابی است. در خطبه 226 وجود مبارک از تعمیر که از بصره وارد کوفه شدن، جریان فتنه بصره رو هم شرح کردن حضرت فرمود منشأ بسیاری از انحراف ها یا همه انحراف ها محبت دنیاست. چون حب دنیا رأس کل خطیه. وقتی منشأ همه معاصی محبت دنیاست، حضرت این منشأ رو خوب تشریح میکند که دنیا چیست. و اگر دنیا وضعش روشن شد، انسان نه بیراه میرود نه راه کسی را میبندد. لذا فرمود دارون بالبلای محفوفه. این دار خبر است برای مبتدای محذوف، یعنی هیه دارون بالبلای محفوفتون، یک خانه است که همه اطرافش را آزمون الهی فرا گرفته. و بالقدر معروفتون، این خانه با خیانت و فریب شناخته شده است. مستحضرید که منظور از دنیا آسمان و زمین و دریا و صحرا نیست. اینا مخلوقات الهی هن، آیات الهی هن، منشأ خیر و برکت هن. دنیا های مقامات اعتباری است که من باید به این مقام برسم، من باید به این پست برسم، چرا حرف منو گوش ندادن، من باید برتر باشم. اینا دنیاست. وگرنه آسمان، زمین، دریا، صحرا، درخت، اینا آیات الهی هست، مخلوقات خدایی هست. خدا از اونها به نیکی یاد کرده است، اینها به عنوان نعمت هست. این صحنه را وجود مبارک استعمی تشریح کرد که این صحنه صحنه صدق و حق است، هرگز چیزی را کتمان نکرده. اگر احیانا نشاطها را نشون داده، گورستان و بیمارستان و امثال اینها را نشون داده، این طور نیست که چیزی را مخفی کرده باشد. برابر دنیایی که مذمت شده، حیات آسمان و زمین نیست. اینا نعمتهای خدا و اینها مسجر اولیای الهی هست. همه اولیای الهی در این زندگی به مقامات رسیده هست. اونی که دنیاست همین است که من باید جای بهتر بشینم، من باید سمت برتر داشته باشم، من باید فرمان روا باشم، من باید کذا و کذا باشم. اینا دنیاست. فرمود لا تدوم و احوالها. وقتی معلوم شد دنیا امور اعتباری شد، فرمود این دوام ندارد، هر روز به دست کسی است. ولا یسلم و نزالها. اونها که در این محدود و قلم رو نازلند و زندگی میکنن، کسی سالم نمیمونه. هیچ کس در منطقه منوما وارد نشد مگر اینکه آسیب دیده بیرون رفت، اگر بتواند بیرون برود. احوال مختلفتون، حالتهای گوناگون دارد. گاهی غناست، گاهی فقر است، گاهی سلامت است، گاهی مرض است، گاهی اصل است، گاهی نصب است. و تاراتون متصرفتون. این تارات جمع تاره است. میگیم تارتن کزا، تارتن کزا. تو تعبیرات عربی کلمه زیاد است. گاهی هم در فارسی استعمال میشود. تارتن این چین است، تارتن اون چنان. یعنی یه نوبت این چین است، یه نوبت اون چنان. این تارات جمع تاره است، این نوبت ها. به تارات متصرفه. العیشو فیها مذمومون. زندگی در حوزه دنیا با مذمت همراه است، نه در زمین، نه در آسمان، نه در باغ و را. والامانو فیها معدومون. هیچ کس در حوزه دنیا در امان نیست. میبینید یک کشاورزی 100 سال در مزرعه خود زندگی میکند، هم عیش محمود و ممدوح دارد، مذموم نیست، یک هم کاملا در امان است. او تو دنیا نیست، او تو آخرت دارد زندگی میکند. کسب حلال است، استغنای از دیگران است، قناعت هست که حیات طیبه است. او تو آخرت دارد زندگی میکند، گرچه در زمین است، اما در این محدوده هم عیشش هنی است و محمود و هم او در امان است. و انما اهلها فیها اغراض مستهدفتون. طبق یک نقل مستهدفتون، طبق نقل دیگر کسانی که تو حوزه من و ما زندگی میکنن، که این پست باید مال من باشه، این مقام باید مال من باشه، من باید این رو داشته باشم، تو این محدود داره زندگی میکنه، این هدف تیر است. غرض و نشانه تیر مصیبت و آفت و افت است. این اغراض هم مستهدفند هم مستهدف. اغراض جمع غرض است، نشانه. این نشانه هم مستهدفند، یعنی اون کسی که تیر دستش است اینا را هدف گرفته، هم اینها به قدری شفافند که خودشون به استقبال تیر می روند، به استقبال اون تیرانداز می روند. ترمیهم به سهام ها، دنیا اینها را با تیرهای خودش رمی می کند، می زند. و تفنیهم به امام ها، همین دنیا، امام یعنی مرگ، با مرگ خود اینا رو دفن میکند و میمیراند. خب کسی سالم نمیره. بنابراین ما یه زمین داریم و یه آسمان داریم، یه دریا و صحرا داریم، اینا مخلوقات خدا، آیات الهی هن، نعمت هن و بسیار برکت هن. یک، کشاورز داریم، دامدار داریم، صنعتکار داریم، پیشه‌ور داریم، هنرمند داریم که در این محدود زندگی میکنن، که نه بیراه میروند نه راه کسی رو میبندن، اینا اهل آخرتن، خوبم زندگی میکنن. این منطقه متجر اولیای الهی است. این دو. امر سوم، این محدوده من و ماست که من حتما باید به این سمت برسم، من حتما باید به این مقام برسم، من حتما باید این رو داشته باشم، تو نباید داشته باشی، من باید بیشتر داشته باشم، ایناست. این اوهام را بهش میگن دنیای مذموم. کسی وارد این محدوده بشه هیچ سالم داره. حالا وجود مبارکه است امیر وارد کوفه شد، از جریان جنگ بصره به حسب ظاهر تا حدودی فراغت پیدا کرد، داره سخنرانی میکنه. فرمود و علم عباد الله انکم و ما انتم فیه من هذه دنیا علی سبیل من قد مذاب. خب این همه علما، این همه شهدا، این همه صدیقین، این همه اولیا، همه تو همین سرزمین رشد کردن دیگر. اما اونا که تو دنیای به اون معنا وارد شدن، یعنی تو محدوده من و ما وارد شدن، حضرت میفرمود شما هم در همون مسیر گام برمیدارید، همونطوری که اونها رخت بربستن، شما هم یه روزی با دست خالی و روی سیاه رخت برمی‌بندید. حضرت فرمود مشکل جامعه اینه که اینو مرگ رو فراموش کردن، فقط به این بدن بپردازن. وقتی مردن با بدن برزخی زندن، چون انسان بدنش میمیرد، جانش که مردنی نیست. وقتی وارد برزخ شد با اون بدن برزخی، نظیر همین بدنی که انسان در عالم رؤیا میبینه، با اون بدن زنده است تا در قیامت کبرا با بدن اولی برگرده و مثل همین حیات ظاهری رو داشته باشه. وقتی وارد برزخ شد کاملا با خبر از کی کنار قبرش میاد، کی نمیاد، کی برای او طلب مغفرت میکنه، کی نمیکنه. مرحوم علامه در اون وصیت نامه به فخرالمحققین میگوید که منو فراموش نکن، کنار قبر من بیا. اون علامه، انسان وقتی که مرد با بدن برزخی کاملا این بدن مادی رو میبینه، این بدنی که برای او خیلی زحمت و تلاش و کوشش تحمل میکرد، میبینه تمام این مار و عقرب و مور حمله کردن به این بدن، مرتب دارن این رو میخورن و آدم داره میبینه و هیچی هم از دستی او بر نمیاد. همین بدنی که بارها برای او زحمت میکشی، برای خروج از منزل چقدر در برابر آینه میستا تا این بدن را بیاراید، کاملا میبینه که مارها و عقربا حمله کردن دراری میخورن. خب چه نگرانی بدتر از اینه؟ اساس کار این است که ما واقع خوابیم. الناس نیام ازاماتون تبهون، وجود بارکه از تعمید فرمو سرنوشت شما همون سرگذشت دیگران از شما همون را رو داره طی میکنید. و عالم و عباد الله انکم به ما انتون فیه من هذه دنیا علی سبیل من قد مضا قبلکم ممن کان اطول منکم اعمارا و اعمر دیارا و ابعد آثارا. خیلی ها بودن قبل از شما، از شما متمکنتر، نیرومندتر. در قرآن دو بخشش مربوط به همین است. یه بخشش تو سوره مبارکه سبع است که به پیغمبر اسلام علیه و آله آلاف و تهدی و سنا می فرماد به سرمایداران حجاز بگو کسانی قبل از شما به خاک تبدیل شدند که به ما بلغ و معشار ما آتیناهم، یعنی این سرمایدارهای فعلی معشار سرمایدارهای قبلی را ندارن. معشار یعنی یک اوش، یک دهم. فرمود این سنادید قریش معشار گذشته ها را ندارن، یعنی یک دهم گذشته ها را ندارن. بخش دوم جریان قارونه. جریان قارون که ما این مفاتحه لتنوع بالعصبه، یک گروه فراوانی باید مخزن گنج او را جا به جا میکردن یا کلیدهای او را، مفتح او را یا مفتاح او را. این مفاتح یا جمع مفتح است یعنی مخزن، یا جمع مفتاح است یعنی کلید. به هر تقدیر قرآن کریم میفرماد به این که ما به قارون گفتیم کسانی قبل از تو بودن که اونا رو خاک کردیم. پس این چنین نیست که مهمترین سرمایه‌دار قارون باشه یا مانندون. در هر دو بخش قرآن کریم فرمود کسانی که قوی‌تر از شما بودن، سرمایه‌دارتر از شما بودن، اونا خاک کردیم. در جریان قوم عاد می فرماد اینا امکاناتشون از در معماری و مهندسی و ویلاسازی طوری بود که ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. اینا کاخهایی داشتن که در تمام روی زمین اون کاخ نظیر نداشت. چون اونا که سرمایه دارن در کنار کوه ویلا می سازن، اما قوم عاد بخش وسیع از اونها کوه ها را کاخ می ساختن. تنه توقل ملل جبال بیوتن فارهین، نه یعنی دامنه کوه ویلا می ساختی. اونقدر امکانات معماری و مهندسی اینها زیاد بود که کوه با اون عظمت رو می تراشیدن چندین اتاق درست بکردن، نه که در دامنه کوه خانه بسازن. کوه را خانه کوهی می ساختن. تنه توقل ملل جبال بیوتن فارهین. لذا درباره اینا فرمود ارم ذات العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد، و اینا رو ما خاک کردیم. پس سه بخش، یکی در سوره سبع است، یکی مربوط به قارونه، یکی مربوط به عادسه مونده. وجود بارکه از تعمیر فرمود کسانی بودی که وضع مالیشون بیشتر بود، سرمایه دارتر بوده، نه سرمایه گذار. سرمایه گذار یه آدم خوبی است، تولید میکند، تلاش و کوشش میکند، جذب میکند، کار میکند. سرمایه دار محمود و ممدوح نیست، نه سرمایه گذار. فرمود اونا برای تلاش تولید کار نمی کردن، وضع مالیشون خوب بود، اکتناز می کردن، عمرشون بیشتر بود، کاخشون سنگین تر بود و همه اینا به صورت خاک و تلی از خاک در آمدن. اصبحت اصولهم حامدتن و ریاههم راکدتن و اجسادهم بالیتن و دیارهم خالیتن و آثارهم عافیه. همه امکانات اینها چه مربوط به شخصیت حقیقی اینها یک، چه مربوط به شخصیت حقوقی اینها دو، چه مربوط به امکانات کاخ و قصر اینها سه، چه مربوط به ثروت های منقور اینا چهار، چه مربوط به نام و نام‌آوری اینا پنج، همه راکت شده. شکوه اونها رفته، عزت اونها تبدیل به ذلت شده، شما هم همون راه رو دارید میرید. فستبدلوا بالقصور المشیدت و نمارق الممهدت از صخور و الاحجار المسنده. قصور را به صخور تبدیل کردن، اون قصرها را به سنگهای زیر گل تبدیل کردن. یه وقتی قصر نشین بودن، الان این صخور و سنگهای سنگین رو سر اینا هست. شما هم همون راه رو دارید میرید. تمام مشکل بشر اینه که مرگ رو فراموش کرده، واقع خوابیده است. تو بیانات نورانی هستم، به خدا عرض بکند این دعا رو هم به ما یاد میداد که نعوذ بالله من ثبات العقل. ثبات با سین یعنی تعطیلی، یوم سبت یعنی یوم تعطیلی، خاموشی. عرض کرد خدایا ما به تو پناه میبریم از اینکه یک ملتی عقلش تعطیل بشه، کار نکنه. نعوذ بالله من ثبات العقل و قبح الزلل. بسیاری از این فسادهایی که تو ماهواره‌ها و امثال ماهواره‌ها میبینید، برای اینکه این واقعا فراموش کردن مرگ را و خوابن. از اینا بپرسید که بعد از مرگ چه خواهی کرد، با چه وضع میمیری، تو مسافری کجا میری، با چه وضع میری، با دست خالی نمیشود سفر کرد، هیچ متوجه نیست. ما به طور قطع وارد عالم دیگر میشویم. یک، چون بشریم، بدن داریم، نیازمندیم، با همه نیازمندی ها می رویم. دو، یک موجود نیازمند باید نیازهای خود را برطرف کند. سه، نیازها هم یا با ضوابط برطرف میشه یا با روابط. چهار، الان ما احتیاجاتمون رو یا با ضوابط حل میکنیم، یعنی می خریم، می فروشیم، قانون تجارت هست، قانون اجاره است مانند او، یا با روابط حل میکنی. بیکیتی پدر است، یکی پسر است، فقیر است، ندارد، پدر تأمین میکنه، پسر تأمین میکنه، این میشه روابط، اون میشه ضوابط. پنج، بعد از مرگ نه ضوابطی در کار است نه روابط. یوم لا بیع فیه ولا خله، نه جا برای خرید و فروشه، نه جا برای پدری و پسریه. ما ایمو احتیاجات ما بدون عامل حل احتیاج، فبود نه روابط بعد از مرگ است نه ضوابط. هر کسی زاده راه را با همراه خودش ببره. خب اگر یه آدم عاقلی بفهمه مسافر است، مرگ پوسیدن نیست، از پوست به در آمدن است، دیگه بیراه نمیره که. فرمود به این که فستبدلوا بالقصور المشیدته و نمارق الممهدته از صخور و الاحجار المسنده. این فرش های پرنیانی که پهن شده است، ممهد یعنی گسترده شده، اون قصور را به صخور تبدیل کرده، این فرش ممهد پرنیانی را به خاک تبدیل کرده. بعدم میبینه که مرتب این مار و عقرب دارن این بدن میخورن، هیچ آرام نداره. ولی قبور اللاتعت الملحده، به قبرهای چسبیده لحددار، التي قد بنی بالخرابه فناؤها و شیده به ترابه بناؤها. خود قبور همین اساسش به ویرانی دیگه، طوری نمی کشد که این رو جای دیگه دفن میکنن و بعضی مدت هم میبوسه. فمحلها مغتربون و ساشنوها مغترب. اولی با قاف است، دومی با غین. یعنی وقتی وارد قبرستان میشید میبینید تمام این قبرها کنار همه، قرب همه، فاصله نداره قبرها که، اما ساکنانش غریبن، هیچ کسی خبر نداره دیگری چی کار میکنه که. با اینکه این قبرها در قرب یکدیگرن، نزدیک یکدیگرن، چسبیدن، اما اهلش غریبن، هیچ کسی رو نمیشناسه. لکل امرئن منهم یوم اذن شأن یغنی. نمونه هاش تو عالم رؤیاست. اگر در یه مسافرخونه دو تا مسافر ناشناس کنار هم در یه اتاق بخوابن، اون یکی خوابهای خوب میبینه، اون یکی خوابهای بد میبینه، یکی لذت میبره، یکی در گداختگی به سر میبره، هیچ کدوم از حال دیگری با خبر نیستن. که مرحوم کلینی نقل کرد، یک مرحوم فیض در وافی همون فرمایش را به زمینه روایت دیگه نقل کرده، دو که در بین بشرهای اولی خواب بود ولی رؤیا نبود، حرفهای انبیا را تکذیب میکردند، بعد خداوند رؤیا را نصیب اینها کرد که در خواب چیزها را میدیدند. به انبیاشون میگفتن که اینا چیه که ما در عالم رؤیا میبینیم؟ اونا میفرمودن اینها نمونه های اون حرفهاییست که ما میگیم. شما خیال نکنید این که ما میگیم بعد از مرگ یه زندگی هست، یعنی اینا که تو گورستانن از قبرستان سر در میارن تو همین زمین زندگی میکنن. اینا که شما تو عالم رؤیا میبینید نمونه های چیزهاییست که ما بهتون میگیم. این رو مرحوم کلینی در جلد 8 کافیان روزه کافی نقل کرد. مرحوم فیض رضوان الله علیه هم در وافی در بحث بعث این روایت را به زعیمه روایت دیگه نقل کرد. خب فرمود به این که وضعتون این است، محلها مقتربون، نزدیک همان، قرب همان، اما به ساکنها مقترب، اینا همه غریبن، هیچ کسی از دیگری خبر ندارد. بین اهل محلت موهشینه و اهل فراغ متشاغلین، همه اینا وحشت زدن، همه اینها بیکارن اما مشغولن، مورد کاری نمی کنن اما گرفتار گزندگی کارهاییست که در دنیا انجام داده است. کاری انجام نمیدهد، فراغت دارد اما او کار را رها کرده، مگر کار را رها میکند؟ ما مادامی که حرفی نزدیم، کاری نکردیم، چیزی ننوشتیم، چیزی نگفتیم، چیزی نخوردیم، آزادیم. اما وقتی این کارها را انجام کردیم ما در گرو اونهاییم، ما بدهکاریم. در اون خطبه نورانی وجود داره که پیغمبر علیه و آله آلاف و تحت و سلام که در آخرین جمعه شعبان یا در روز آخر ماه شعبان این خطبه را ایراد کرده، فرمود به این که وقتی کسی در برابر دستور خدای سبحان بیراه رفته، گناه کرده، بدهکار دیگه، حق خدا را نداده یا حق مردم را نداده، حق کسی را غصب کرده یا حکمی از احکام الهی را عمل نکرده. یک، وقتی حق مردم را یا حکم خدا را عمل نکرده میشه بدهکار. وقتی بدهکار شد باید گرو بده. الان از یک بدهکار رهن و گرو میگرن دیگر. در جریان حق الله نسبت به قیامت نه خانه را گرو قبول میکنن، نه زمین و فرش را، خود آدم رو گیرو میگیرن. این سه، این دعایی که در قرآن کریم دارد، کل امرئن به ما کسب رهینون یا کل نفسن به ما کسبت رهینتون، این رهین فعیل معنی مفعوله، یعنی مرحوم. ما به چی میگیم مرحوم؟ به اون مال گیرو میگیم مرحوم دیگر. اگر کسی بدهکار بود، خانه شد رهن بانک گذاشت، این خانه بشه این مرهونه. در قیامت کسی که نسبت به احکام الهی بدهکار است، خودش شخص رو گرو میگیرن. الان هم خود او گروه. این که میبینید بعضیا میگن من هر چی بخوام خودم رو کنترل کنم نمیتونم، راست میگه بیچاره، چون در بنده. خب تا خودش آزاد نکنه، تا حق الله رو نده، حق الناس رو نده، این رو باز نمی کنن. این بیچاره ای که میگه من هرچی میخوام نماز بخونم نمیتونم، یا هرچی نماز شب میخوام بخونم نمیتونم، راست میگه، چون تو بنده. کل امرئن بما کسبه رهینون ای مرهونون، یعنی گروه کل نفسن بما کسبت رهینتون ای مرهونتون، یعنی گروه. خب اگر یه چیزی تو بند باشه آزاد نیست دیگه، تا حق الله را نده حق الناس نده این راهش نمی کنه. در این بخش فرمود به این که و اهل فراغ متشاغلین لا یستأنسون بالاوتان ولا یتواصلون تواصل الجیران علی ما بینهم من قرب الجوار و دنو و دار. اینا با اینکه اهل وطنن یک دیگر را نمیشناسن، چون مردم یه منطقه در یه قبرستان دفن میشن، گاهی ارحام هم هستن، هم همسایه بودن هم ارحام هم و در قبرستان در کنار همن، اما همه از هم بیگانن، هیچ خبر از یک دیگر ندارن. با اینکه در جوار یک دیگرن رفتار همسایگی ندارن، با اینکه دارها و خانهای اونها نزدیک هم است هیچ رفت آمدی ندارن. و کیفه یکون بینهم تزاورون و قد تهنهم به کل کل هل بلا. پوسیدگی و کهنگی مثل یک شتر بیرحمی است که اینا رو کوبیده. شطور اگر بخواهد یه جایی رو بکوبه هم با پا میکوبه هم با این برکش مبارک ابل، اونجایی که با سینه اونجا خیز برمیداره. برک میگن این پشمای رو سینه شطور خیلی نرم است، از این پشما اگر عبایی پارچه درست بکنن میگن پارچه های برکی. مبارک ابل که مکروه است مکان نماز تو فقه مراده فرمودید، جاییست که شطور با این سینه اونجا سینه خیز داره. اگر یک کسی رو بخواد خورد بکنه با همین سینه خورد میکنه. فرمود به این که این کهنگی مثل یک شطور بیرحمیست که هم با پا هم با سینه اینا رو پودر کرده. اینا دیگه از هدیه خبر ندارن که. و اکلت همول جنادلو و سرا، این سنگ های سخت و این خاک اینا رو در هم کوبیده، اینا از یکی دیگه بیخبرن. و کعن قد سرتم الى ما سارو الی. خب شما الان خودتون رو تو قبرستان ببینید دیگر. این رو حضرت وقتی وارد کوفه شدن بعد جریان بسته همون این صحنه رو همه ما داریم دیگر. خب قبل از این که ما به اون روز سیاه مبتلا بشویم یه وضعی داشته باشیم که بشه روح و ریحان و جنت و نعیم دیگر. مگه مردان الهی این چنینن؟ و که ان قصرتم الى ما سارو الی ورتهنکم ذالک المزجع. خودتون رو فرض کنید که قبر شما رو گرو گرفته. این رهائن القبور، رهائن القبور که میگن همینه. اون جمله که وجود بارک هست امیر در دفن صدیق کبرا سلام الله علیه ما فرمود لقد اخذت الودیعه و استرجعت الرهینه، یا اخذت الرهینه و استرجعت الودیعه، همینه. مورد ها رو میگن رهائن القبور، قبر گرو میگیره. و لمکم ذالک المستودع، چون ما که وارد قبر میشیم اون مقر ما که نیست که، دارالقرار ما قیامت. این که میگن آرامگاه، این به خیال بعضی آرامگاه است، اینجا جا آرام نیست، یک معبری است، مرقد است. مرقد یعنی جای رقود، یعنی جای خواب، خوابگاهه. حالا یا آدم تلخی میبینه یا نشاط و شادی میبینه. آرامگاه جای دیگه است، دارالقرار قیامت است. این یه معبر است، این مرقد است، یه خوابگاه موقت است. فکیفه بکم لو تناحت بکم الامورو و بعثرت القبور هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت و ردو الالله مولاهم الحق و ذل عنهم ما کانوا یفترون. پایان بخش سخنان وجود مبارک است امیر همین آیه قرآنی است که خدای سبحان فرماید در اون روز انسان همه اون چرا که پیش فرستاده کهنه می کند، خودش می آزماید. اون چرا که به عنوان توشه راه فرستاده خودش دارد می آزماید. غذای او همینه، پوشاک او همینه. اون کسی که با زبانش، با زبانه قلم یا با زبان دهان آبروی کسی رو میبره، هی به این نیش میزنه، هی به اون نیش میزنه. این لیس لهم طعام الا من ضریع، ضریع سادزاد همه اون بوتهای پرتیغ بیابان است که شتر میخوره. فرمود انسان در قیامت بدن داره دیگه، غذا میخواد دیگه، به او چی میدن؟ لیس لهم طعام الا من ضریع، همین بوتهای پرتیغ بهش میده. لا یسمن و لا یغنی من جو، همینه، گرسنه است، اینا رو میخوره سیر نمیشه، فقط همینا رو بهش میده. قسم به خدای ناحق، اگر جامعه اینجور زندگی بکنه، این علی ابن ابی طالب رو که ما و عظمت او رو قبول کردیم باور بکنه، هیچ مشکلی در جامعه پیدا نمیشه. همه برادرانه زندگی میکنن، هیچ جوانی بیراه نمیره، هیچ کسی راه کسی رو نمیبنده، هر کسی کار خودش داره. به دوستان این کشور صاحب اصل را تا ظهور اون حضرت تقدیم اون حضرت میکنه. من مجددر مقدم همه شما برادران و خواهران حوزوی و دانشگاهی و عزیزان شورای شهر تهران و سایر بزرگواران را گرامی میدارم. پروردگارا امر فرج ولیت را تسریع بفرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. حوزه های فقهی فرهنگی دانشگاهی را در سایه ولیت تأیید بفرما. ارواح مؤمنان عالم، مراجع مازین، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، مخصوصا شهدای این جمع را در سایه رحمت بیکرانت با انبیا محشور بفرما. امنیت مناطق مسلمون نشین، مخصوصا ایران، افغانستان، پاکستان، عراق، غزه، لبنان، سوریه، فلسطین، یمن، آذربایجانی که متاسفانه عده‌ای در صدد تخریب مساجد اون هستن، امنیت همه اینها را در سایه امام زمان تأمین بفرما. مشکلات دولت و ملت مخصوصا در بخش اقتصاد، مسکن، ازدواج جوانها را در سایه ولیت به بهترین وجه برطرف بفرما. خطرات بیگانگان مخصوصا استکبار و صهیونیست را به خود اونها برگردان. جوانان ما و فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان اهل بیت عصمت قرار بده. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم. و السلام علیکم و رحمت الله.